بسم الله الرحمن الرحیم. 15 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث صفحه 300 سطر 13 استاد اشتهاردی 22/7/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بیه زندگانی این زمان شده تشریفات دارد. تشریفات سابقشون بود است که وضو بگیرند، با طهارت باشند، دعا بکنند، توکل بر خدا بکنند، قصدشون خالص باشد و قصد خدا در مجلس بحث حاضر بشه. اما تشریفات حالا جور دیگه، باید برق باشد، مثلا ضبط صوت باشد، این خودش اسباب این میشد که آدم توجه تام به بحث نداره. لذا بنده شخصا در این جهت چندین مباحثه ها عرض کردم که آیونه که میخوان درس بخونم، همین جوری که امام فرموده است سنتی درس بخونید، یعنی اکتفا نکنید به کتابای مختصر. یکی میگه اصولش چیه میخونم، یکی میگه که عربی آسان میخونم، یکی میگه عربی مثلا چی میخونم. این همین جامع المقدمات، امثله و شرح امثله و عوامل ملا محسن و اون موزج و سمدیه و همینی که جامع المقدمات اسمو گذاشتن، علمای بزرگ این را ترتیب دادن، نه اینکه خود به خود جمع شده جامع المقدمات، نه اینا نشستن شعور کردن، گفتن کسی که ابتداعاً 14 کتاب است و بعدن هم کتابای دیگر را به همون ترتیبی که معهود بود است که به تعبیر ایشون سنتی است، همینطور هم سنتی که ایشون میفهمه یعنی با آداب قدیمه، با لباس تمیز بپوشن، معمم اگه هستن عمامه بزنن سرشون، عبا دوش بگیرن، وضو بگیرن، دعا بخونن، رو به قبله بنشینن که الحمدلله آخریش هست، همه رو به قبله است. این سنتی میشه و اکتفا نکنن در مقام تعلم و تعلیم هر دوش به ضبط صوت. در ضبط صوت اینها که آیون میگیرن برای شهر از اونهای دیگر به درد میخورد، اما برای کسانی که در حوزه مقدسه علمیه قم درس میخونن، خواسته باشد خودش برود مثلا مشغول کار دیگه بشد، یک نواری بخرد، شب بگد من شهرلمه میخونم، و این نوار که آدم میگیره، خب گاهی وقت آدمی که درس میخوند وضو میگیره و رو به قبله مینشیند و درست نوار رو میذاره وسط سینه‌اش، پاهاش هم اندازه کله هم دیگه از اون سر هلی میخوند و از اون سر نوار هم براش میخوند، اون وقت شهرلومه نمیشه. این توهین شهرلومه میشه، توهین شهید ثانی میشه. برای شهر از اونهای خارج از این حوزه بسیار خوب است این، برای اینکه آشکاری میگن بهتر از هیچیه. و اما در حوزه علمیه که این همه مدرسین هستند، این همه بزرگان هستند، علما هستند، این با آدابش انسان اگر یه مدتی کمی درس بخونه به حسب کیفیت برکتش بیشتر از این است که بی آداب باشد، ولیکن به حسب کمیت زیاد باشد. این خودش یه مطلبی است و خواجه نصیر دین طوسی که آداب المتعلمین که یکی از این کتاب‌های چهاردهگانه همین آداب المتعلمین است در جامع المقدمات، برای همین نوشته. خواجه نصیر کم شخصی نبوده، بفض کتابش را در جامع المقدمات نوشتن، اسمش را گذاشتن آداب المتعلمین، آدم خوان کوچیکه، اما نویسندش بزرگ بوده، نویسندش بود. خواجه نصیر کسی بوده است که جامع معقول و منقول بوده، تجربیاتی دیده، آزمایش‌های در دنیا دیده و اصل مملکت ایران رسمیتش به تشیع به سبب زحمات او بوده است و لباس ارتشی می پوشیده، همراه هلاکو خان، الجای تو خان، شاه خدا بنده بهش می گفتن، همراه او میرفته برای ترویج مذهب تشیع و شهادتین را بالای معزنه ها علنی بگویم، خواجه نصیر کمک کرده است و از علامه هلین رو تا معاصر بودند و اینها، و اون وقت او نوشته است که با آداب باید در مجلس درس انسان حاضر بشد و متطهر باشد، نمیدونم اخلاقش چنین باشد، حمیده باشد، چی باشد چی باشه، اون وقت این آداب را، و او نوشته است که قیل اد درس و حرفون و تکرار و الفون در آداب المتعلمین، اونم میاد قیله، یعنی دیگر از بزرگان علما گفتن قبل از ایشون. لذا تقاضا از برادرها آقایون میشود که یک قدیم مراعات آداب حضور در کلیه مجالس بحث ها را بنمایند، یعنی همینطور که صرف شنیدن تنها کفایت نمی کند، این آدابش به منزله ولی ملح در طعام میماند که اگر طعام را ملح نمک نداشته باشد بی نمک به درد نمی خورد. درس بی آداب هم مثل طعام بی ملح است، اثری چندون ندارد، در روح یه انسان اثر نمی باشد. از این جهت است که در حوزه، حالا اقلن برادرها هم دیگه حالی کنند که در حوزه علمیه درس خوندنشون به نوار نباشد، بگید خودم الان میروم به رسائل میخونم، یه نواری هم از مکاسب میخونم، مثلا رسائل را حاضر میشد، مکاسب را به نوار، یا نه هر دو را. اصلا یه آقای پیش از انقلاب بود در مدرسه حاجی، آقای گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی، مجلس امتا، یه کسی آمد 5 جلد کتاب نوشته بود آورد، و گفتم این همه شما چطور وقت دارید بنویسید؟ گفت من خودم اصلا یک کاسبی دیگه میکنم، 5 تا نوار میفرستم به 5 مجلس و این نوارها شب میره، همینطور هر چی میگه من منویسم. 5 جلد کتاب نوشته بود و بعد شهر لومه میخواست امتحان بده، باز کردیم. حالا هر کجا ما هم تقید داریم به اینکه جای آسون باز کنیم، نباید یه جای مشکلی که خدا نکرده این آماده نباشد، همین اندازه که این مقدار بخوند معلوم بشه که این درس خونده یا نه. دیدیم هیچ درس نخونده، 5 جلد کتاب نوار نوشته با خطش. حالا از خود اون نوشتجات هم بپرسین از چیه، نمیدونه چیه، و اینجوری گرفتار نباشیم ما خدا نکرده. و این وضع خوب وضع این نیست، اینجوری که وضع پیش آمد کرده عده ای از رفقا و برادرهای روحانی دارن به نوار درس میخونن، نوار یه وقت مسافرت میکنن، در اون درس چند روزه نبوده، یه نواری میخرد برای اینکه اون تدارک بشه، یه وقت مریضه، یه وقت عذر شرعی داره نمیرسد، اون از باب این که دیگه، اما خودش حاضر در مجلس درس بشه و بعدن هم مطالعه کند و بعد از مطالعه مباحثه کند و بعد از مباحثه هم موارد اشتباه را یادداشت کنند، صفحه فلان سطح فلان اون کلمه مجمل مونده، او را مثلا بپرسند. و اگر 2 تا درس یه مدت مدیدی اینجوری که بخواند و هم مطالعه هم مباحثه، ما یه مقداری اینجوری دنبال بکند، استعدادش قوی میشه، دیگه نیازی به حضور در مجلس درس ندارد، ممکنه با مباحثه اکتفا کنند. خیلی از کسانی که استعدادشون قویه، مثلا مقداری از لمعه را میخونن، روش شهید اول و شهید ثانی را در که بیان مطلب به دست میارن، خودشون باقی شما واسه میکنن و اشتباهاتشون میپرسن و درست میشد مثلا اینطوری. ولی اون وقت این مطلب یقدی ناراحت کننده است که خیلی معمول شده، و حتی حالا ایرانی این حرف نده، یکی از رفقای پاکستانی گفته از حوزه علمیه حوزه نوار است، و این یک تعییر است و تعییب است و تنقید است و به جام هست، هر کدوم اسمش را بذارید به جاست، که حوزه نوار نباشه، حوزه درس باشد، حوزه اخلاق باشد، حوزه کمال باشد. و در ضمن انسان مثلا اون بعضی نکات که برمیخورد که در کمال نفسانی انسان دخالت دارد، اونها را با جان دل بخرد، و انشاءالله امیدواریم که جز لشکریان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد. و البته در این دوره بهترین، اگه فرض کنیم مستحب، و اگرم فرض کنیم واجبه، بالاترین مستحبات یا واجبات الان طلب علم، الان طلب علم از اهم چیز هاست که برای آینده جمعیت، این علمای فعلی ما، این مراجع ما، این رهبر ما، اینا مال سابق است. این سابقه، این یک دفعه خورشید طلوع نکرد، یکی شد مرجع، یکی شد رهبر، یکی شد، اینا مال زمان سابقه. برای آینده باید در فکر باشیم که در آینده جمعیت حوزه مدرس میخواد، معلم میخواد، مؤلف میخواد، مصنف لازم دارد، حوزه علمیه مرجع تقلید میخواد، مجتهد جامع شرائط که احکام فقهیه را استنباط بکند میخواد و رهبر میخواد. اینا همه در آینده میخواد و ما این هایی که الان به دست آوردیم، این مال زمان حاجی عبدالکریم رضوان الله علیه. این رهبر اون زمان در عراق در سنه 32 به فرمایش آیت الله عراقی، در سنه 32 و قمری که حوزه علمیه راه شیخ در عراق تأسیس کرد، 8 سال همین مراجع فعلی ما همشون پیش حاجی عبدالکریم در عراق بودن. سنه 40 قبل از پهلوی، بعد از قبل از اون سنه 40 تأسیس حوزه علمیه در قم شده، بعد از 8 سال سنه 44 هم پهلوی رضا شاه کبیر نمفران را آوردن روی کار، بعد اون 16 سال شاهی کرد، بعدش انتقال به پسرش داد و استعفا نوشت و نوشت من دیگه پیرمرد شدم نمیتونم و فلان، اینو ولیعهد خودش قرار داد. 35 سال هم این مونده، ما اون آخرهاش را داریم میبینیم. بعد از اون چند سال و بعد از اون 16 سال و بعد از 35 سالی که بعد هم الان 5-6 سال انقلاب شده، الان از زمان پهلوی تا کنون 53 سال گذشته. این علمای ما مال 53 سال پیشن. اینجوری ها فعلا ما باید در فکر آینده باشیم و انشاءالله درست درس بکنیم، درست مباحثه کنیم و قصدمون انشاءالله تعالی خالص باشه. بله، این عرض کنم که اولاد رو اولاد عرض شد که سه مسئله اینجا هست. یک مسئله این است که آیا فرزند فرزند قائم مقام فرزند می شود یا نمی شود، یا اگه یک کسی از دنیا رفت فرزند ندارد، فرزند فرزند دارد، این می افتد در ردیف طبقه دوم که عبارت از اخوه و اجداد باشد. اینش اتفاقی و علمای امامیه است که اولاد الاولاد فی الجمله قائم مقام اولاد هم. این یک جهت. جهت دومی که محل خلافه این است که این اولاد الاولاد که ایشون میفهمان یقومون مقام آبائهم، از حیث ذکور و اناثشون که مختلف شدن، آیا اینجا هم لذکر مثل حضر الانسه؟ نه، جهت دومش این است که آیا این اولاد الاولادی که قائم مقام اولاد هستن، آیا پدر مادر باشد یا نباشد فرق میکند یا نه؟ مثلا اگر کسی از دنیا رفته پدر دارد و مادر، فرزند بلاواسطه ندارد لیکن فرزند معلواسطه دارد، آیا ارث اختصاص دارد به پدر و مادر؟ برای اینکه در طبقه اول، در رتبه اول اقرب الالمیت، و اما اولاد الاولاد در دورتر یقدی، به جهتی که یقدی فاصله است اولاد صلبی که نی، وقت با بودن پدر و مادری که نزدیکتر به میتن گفته شود که ارث به اینها نمی رسد و تمام الارث به ابوین می رسد یا به احد الابوین می رسد. این فرض دوم صدوق علیه الرحمه فقط در این جهت نسبت مخالفت بهش می دن که ایشون فرموده است که با بودن پدر و مادر ارث به اولاد الاولاد نمی رسد، لیکن بعد از صدوق مشهور علما این است که اولاد الاولاد ولو اینکه پدر مادر زنده باشن سهم باباشون رو میبرن، هر یک از اینا که هستن سهم اونایی که صلبی بلاواسطه بودن سهمیه او رو میبرن. بنابراین اگر کسی بمیرد پدر و مادری که دارد و اولاد الاولاد دارد، همینطوری که اولاد ارث میبرد، اولاد الاولاد هم جای پدر مادر، یعنی جای پدران خودشون، آبا خودشون اسم میبرند. و برای این جهت عرض کنم که بله، روایاتی هست و اجماع تقریبا علما هم بعد از صدوق ادعا شده است و اینها، عرض کنم که این حالا در رو به نحوه اشارهشون میفهمان ما میخونیم. اینم فرض دوم. یه مطلب دیگه این است که این اولاد الاولاد که یقومون مقام آبائهم، حالا ولو پدر مادرم باشد وارثن، آیا لذکر مثل حضر الانسیین اینجا هست یعنی اگر یک کسی از دنیا رفته دختری داشته است، دخترش از دنیا رفته، لکن از اون دختره پسر مونده است و دختر، حالا سهمی دختره را که میدن به اون دوتا، اونا هم رزق کرده مثل حضرت حسین دارن یا اونا به سویه میبرن. و همچنین پسری داشته است، پسرش از دنیا رفته، حالا جای از اون پسره یه دختری جا مونده، آیا این حکم دختر را دارد که اگر نتیجهش این باشد که کسی از دخترش پسرش جا مونده و از پسرش دختر جا مونده، این دوتا را الان پسر دختر حساب کنیم بگیم لذکره مثل حضل اون سیین، نتیجهش این باشد که اون دختره که مادرش مثلا پدرش چیز بوده، پسر اون میت بوده، اون نصف برابر اون یکی ها میبرد که از اون پسره جا مونده، بر اعتبار اینکه از اون پسره دختر جا مونده، از دختره پسر جا مونده. آیا اونها را خودش نباید ملاحظه کرد یا پدر و مادرش نباید ملاحظه کرد؟ نتیجهش این میشد که اگر یک کسی بنتی داشته، از بنتش ابن مونده، این ابن باز نصف سهمی اون یکی را میبرد که اگر از پسری دختری جا مونده، پسرش مرده دختری جا مونده، دخترش مرده پسری جا مونده. این پسر و دختر که هستن خودشون ملاحظه میشن دلده که مثل حضرت حسین، یا پدر و مادرهاشون باید ملاحظه بشن. این فرض دومی را سید مرتضی علیه الرحمه مخالفت کرده، فرموده است که خودشون حساب میشن. الان این آدمی که مرده دختری داشته و از دختری پسر جا مونده، پسری داشته است و از پسرش دختر جا مونده، این پسر دختر زنده فعلی رزده که مثل حضرت حسین دارد، نه اینکه عرض کنم که خود پدرهاشون. اما مشهور علما میگن نه، هر یک از اینهای فعلی که زنده موجودن، سهم اون میتی که به توسط اون سهم اون پدری پدر یا مادری که به توسط اون پدر یا مادر انتصاب به میت داشتن، بنابراین پسر دختر همون نصف برابر میبرد، دختر پسر دو برابر میبرد. چرا؟ برای اینکه لذکر مثل حضرت حسین نسبت به اونها که از دنیا رفتن باید حساب بشد، نه نسبت به زنده ها. اما سید مرتضی فرموده است نه، زنده ها. وقت سید چند تا دلیل آورده است که این دلیل هاش عرض کنم که فی حد ذاته خود شهید ثانی هم تصدیق میکنه خوبه. میفهمان یک دلیلشون است که اولاد الاولاد اولادون، خودش عرض کنم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرموده است مثلا اولادونا اکبادونا، این اولاد صلبی فقط نی، بلکه اولاد الاولادم اولادون. و شاهدش هم این است که مثلا یکی از کسانی که مثلا محرمند و محرمند در قرآن مجید ذکر شده، گفته و حلائل و ابنائکم، یعنی کسی پسری داره پسرش زن گرفته، عروس انسان محرمه. حالا این عروسی که محرمه و حرام است بر انسان که اگه اون پسره او را طلاقم داد دیگه تا آخر عمر این عروسه را نمیتونه کسی ازدواج بکنه، حالا اگه پسرش زن نگرفته نوش زن گرفته، بازم اون حلال ابنائکم سید فهموده شاملش میشه، به جهتی که حلیله پسر، چه پسر بلا واسطه باشد، چه پسر دختر باشد، چه پسر پسر، هر سه قسمش شامل میشه. و حلال ابنائکم مثلا اینا هر سه قسمش مشمول حلائل و ابنائکم. یا آیه دیگر که مثلا بیان میکنه که لا بله ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن. اگر چنانچه یک زنی شوهر کرده، این شوهر از اون زن سابقش پسری دارد، این پسر محرم این نسبت به این زن جدید، به جدید که من کوهی پدرش هست دیگه، لاتن که همانه که ها آبا اکم، زنها حق ندارن زینت خودشون را آشکار کنن برای رجال اجنبی مگه این چند طایفه. یکی از این طایفه هایی که خداوند شمرده ابناء بعولت هنه است، یعنی شوهرهاشون پسرهایی از زنهای دیگه داشتن، این زن دومی اگر زینتش آشکار بشد برای اون پسر شوهرش عیب نداره. علما همشون گفتن چه پسر بلا واسطه باشه، چه پسر دختر باشه، چه پسر پسر باشه، همه اینا ابناء بعولت هنه شاملش میشه. و اگه بنا بود که ولد الولد حقیقتا حکم ولد رو نداشت، این نباید شاملش بشه. آیه دیگر هم هست که از اون میخونیم، اینها سید مرتضی علیه رحمه در دو جا، یکی در مسئله مستحقین خونس در باب سادات تمسک کرده است که به توسط انتصاب به مادر هم سید است و استحقاق و خونس دارد و به همین آیات تمسک کرده، و یکی هم در اینجا تمسک فرموده است که این آیاتی که علما استدلال میکنن بر حرمت مثلا اون اینا با اینکه خدا یک کلمه بیشتر ابناءهنه بیشتر نفرموده، این ابناءهنه ابناء مع الواسطه و بلا واسطه و ابناء البنت و ابناء الابن همه را شامل میشه. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمه و هذا كله حسنون، خوبه لولا نص برخلافش، اما اگه از خود اهل بیت علیه السلام نصی وارد شده باشد که این اولاد الاولاد که قائم مقام آبایشون هستن، اگر نص وارد شده باشد که فرزند دختر حکم دختر را دارد، یعنی سهم الارث دختر را میبرد، و فرزند پسر حکم پسر را دارد، یعنی سهم الارث پسر را میبرد. حالا این فرزند دختر پسر باشه یا دختر، فرزند پسر هم باشه پسر باشه یا دختر، اگر خود اهل بیت علیهم السلام که ادراب مافل بیتن برای ما بیان کردن که این اینجوره کیه، دیگه اجتهاد در مقابل نص جایز نی. اینم فرض دوم. فرض سومش حالا می‌رسیم که اونجا هم باز یه خورده محل خلاف هست که اولاد الاولاد که یکمون مقام آبائهم، این پسر اگه یک کسی دختری داشته از دخترش پسر مونده است و دختر، خود این مقدار سهم الارثی که به اینها میدن، این هم رزه که مثل حضور انسان دارد یا این مساوی هن. اون اولادهایی که به توسط دختر جا مونده هن، اینا بگیم مساوی میبرن ذکور و اناثشون. معروف اینه، میگن اولادهایی که از جانب دختر مونده هن مساوی میبرن، اما اولادهایی که از پسر مونده هن اگر ذکور و اناث مختلف دارن، اون مقدار سهمی که بهشون میدن رزه که مثل حضور انسان است بین خودشون. اینا هم طرفین دو تا دلیل دارن که از رو انشاءالله میخونیم. میفهمونن که از ثالثه اولاد الاولاد، یعنی فرزندان یقومون مقام آبائهم، می ایستن جای پدرانشون. البته آبائهم باب تقلیبه و امهاتم هم جزش اند عدمهم، موقعی که آبائشون نباشن، سوا اون کانال ابوانه موجودین، پدر و مادر میت هر دو موجود باشن، ام احدهما، یا اینکه یکیش موجود باشد که این مقابل صدوقه، یا موجود نباشن از دنیا رفته باشن، مساویش که ابوین باشن یا نباشن، الا اصح القولین، خلافا للصدوق، حیث شرط به علت اینکه شرط کرده از صدوق فی توریثهم، در ارث دادن اینها، یعنی در ارث دادن اولاد الاولاد، شرط کرده است عدم الابوین را، گفته است اگه ابوین باشن اونا نزدیکتر به میتن، همه ی ارث به اونها میرسه. خب این یک. دوم و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به، هر یک از این اولاد الاولاد سهمی اونی که به توسط او تقرب به میت پیدا میکند میبرد، یعنی پسر دختر سهمی دختر را میبرد، ولی فعلا خودش پسره، دختر پسر سهمی پسر را میبرد، ولی فعلا خودش دختره، به جهت یه سهم من یتقرب و به را میبرند. نوه دختری چه پسر چه دختر، نصف سهمیش نصف نوه پسریه، اونم چه پسر چه دختر. و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب و به، خودشون بیان میکنن فل ابن البنت، یعنی از دختره پسر جا مونده، با اینکه این پسر است سلسون، یک سلس مال میرسه، ولی بنت الاب، اما برای دختر پسر با اینکه خودش فعلا دختره دو سلس میبره، به جای اینکه اون اولی سهم مادر را میبرد که بنت باشد، دومی هم سهم پدر را میبرد که ابن باشد، یعنی پدر خودش را. و کذا مع التعدد، یعنی دو تا این بنت دو تا پسر دارد، مثلا یا اینکه این بنت ابن سه تا مثلا دختر دارد، فرقی نمی کنه. هذا هو المشهور بین الاصحاب روایتن و فتوان. و قال المرتضی و جماعتون، سید مرتضی علیه الرحمه و جماعتی که حاشیه نوشته والهلی و معین الدین المصری، اینا فرمودن که یعتبر و اولاد الاولاد به انفسهم، گفتن اولاد الاولاد خودشون را باید لحاظ کرد که الان این پسر یا تینی که زن دست میخواد رس ببرد و دختر، پسر دختر لذت که مثل از اون حسینه، حالا این پسر مادرش دختر میت بوده، اون یکی دختره پدرش مثلا مادرش پسر مادر چیز دختر میت بوده، فرق نمیکنه، فعلا باید که حساب کرد خودشون ذکور ایناسش را. فلذکر ضعف الانثی، گفته است برای مذکر دو چندان مؤنث است، و این کان یتقرب به امه، گرچه این مذکری که دو برابر انثی میبرد تقرب پیدا میکنه به سبب مادرش، و تتقرب الانثی به ابیها، و اون دختره به توسط پدرش انتصاب میت و تقرب میت دارد. چرا؟ گفته است لأنهم اولاد حقیقتن فیدخلون فی عموم یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خداوند که فرموده سفارش میکند شما را خدا در حق فرزندانتون برای ذکور از فرزندان دو برابر بهره دخترهاست، خب این شامل میشد این پسر دختر و دختر پسر هر دو را. ازلا شبهته ایتون اولاد الاولاده و این کن ایناسن اولادا، فرموده از شبهی نیست در این که در بودن اولاد اولاد، و این کن یعنی و اگرچه اون اولادهایی که الان جا مونده ان ایناس باشن، این اولاد الاولاد اولادن. لا شبهت فی کون اولاد الاولاد و این کن ایناسن اولادا، یعنی از پسرش دختر جا مونده، خودم باز اولاده دیگه، از پیغمبر اکرم مگه فاطمه زهرا جا نمونده، مگه حسنه نگو الحسن والحسین ابنای امامان قاما او قعدا، خب پیغمبر که فاطمه حسن و حسین فرزندان منن، با اینکه فرزندان فاطمه زهرا بودن. در جنگ دارد که امیر المومنین در جنگ صفین همیشه محمد ابن حنفیه را زیاد ترسون خیلی هم خدا بوده زیاد میفرستاد از میدون جنگ که برخواه یه روز گله میکنند که چرا حسنین را کمتر میفرستید، همیشه من را به جبهه حضرت همون تو پسر منی، حسن و حسین پسر پیغمبر هست، من برای خاطر احترام پیغمبر اونا را کمتر میفرستم. خب امیر المومنین پس گفته اینا پسر پیغمبر هست، بنابراین یا اینکه ذریه پیغمبر روایات زیاد دارد که ذریه پیغمبر، بنابراین اولاد اولاد مادرها حالا پدرهاشون مادرهاشون از اناث باشن یا ذکور یا خودشون، ولی اون که الان اناث باشن اینا اولاد حساب میشوند. ولهذا حالا شاهده حرمت حلائلهم به آیت و حلائل ابنائکم، آیه که می فهمان حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم می شود تا و حلائل و ابنائکم، 14 طایفه در این آیه ذکر شده است که محرمات هم. این 14 طایفه یکیش حلائل و ابنائکمه، یعنی پسرانتون اگه یک زنانی برای پسران شما حلال شدن برای شما حرامه، وقت این پسران مال واسطه باشد زن پسر حرامه، زن پسر دختر حرامه، زن پسر پسر هم حرامه بر انسان، هر سهش رو شامل میشه. نوه و نتیجه قصه ای حضرت موسی بن جعفر که هارون رشید بهش گفت چرا شما اولاد پیغمبر شدید با اینکه ما هممون اولاد عباسیم و فلان و ما اولاد چیز انتصاب به هاشم هممون منتهی میشیم به اونجا، و حضرت فرمود الان داشتن سوار بودن داشتن میرفتن بیرون، فرمود اگه از پشت کوه الان پیغمبر بیاد خواستگاری کند دختر شما را بهش میدی؟ گفت برای افتخار میکنم پیغمبر من داماد من بشه. حضرت فرمود من نمیدم، برای اینکه دختر خودش است، این دیگه خیکمون دیگه تا آخر اون این ایراد نگیره که گفت دختر خودش نمیتونه بگیره ازدواج کنه. بنابراین پس این اولاد ولو واسطه بخوره تا زمان موسی بن جعفر که 100 سال بیشتر فاصله شده بوده، اینها نمیشه داد به پیغمبر، برای اینکه فرزند خودش را حلائل و ابنائکم همین جوریه، یعنی اونهایی که حلال شدن برای فرزندان شما اون حلیله های فرزندان برای شما حرامه، اون وقت این شامل حلیله پسر، حلیله پسر دختر، حلیله پسر پسر هر سه میشود. این یکی شاهد دیگرش میفهمان و حرمت بنات الابن والبنت به قولی تعالی و بناتکم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، دومی دخترهاتون بر شما حرامه، دختر بلاواسطه باشد یا دختر دختر یا دختر پسر، نوه و نتیجه، اینا همه بنات حکومه. سوم، و احل رؤیت زینت هن لابناء اولاد هن مطلقا، حلال شده. سید فهمده است برای این جهت است که حلال شده از رؤیت زینت زنان برای پسران اولاد زنان مطلقا. از این اولاد خودشون، ولو اینکه اولاد خیلی محل واسطه باشد، و از اولاد شوهرهاشون هم که خدا فهمونده است که او ابنائهن او ابناء بعولتهن، چه پسرهای خودشون باشد ابداع زینت بکنن، مادرها یعنی زینتشون را پسرها ببینن، فرزندان ببینن، عیب نداره. فرزندان شوهرها هم ببینن، عیب نداره. و این ولو محل واسطه هم باشد، همه علما اتفاق دارن که ابداع زینت ابن داره. و احل رؤیت زینت هن برای پسران اولادشون مطلقا به قوله تعالی او ابنائهن او ابناء بعولتهن. حالا اینجا یه مسئله هست که هم ابن داره. در مسئله زنان دو مطلبه، یکی سطر بدن زنه، یکی سطر زینت. و این معنا خیلی اشتباه شده است، مخصوصا این اشتباه بعد از جمهوری اسلامی القاء این شبهه را کردن که اسمش را گذاشتن حجاب اسلامی. حجاب اسلامی دو تاست، یکی بدنش را نباید ببیند، بدن النساء عیون و عوره، فسترو ایهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت. اون خسر تا پای بدن زن عورته الا مستثنی. قسم دوم، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن. زینت، زینت زن، چارقدش یه جوره، بریزش یه جوره، شلوارش یه جوره، جورابش یه جوره، کفشش یه جوره، اینا همه هم یک سره بپوشن، نمی پوشن، مختلف می پوشن. خود این زینت مهیج شهوته. وقت زنها علاوه به این که بدنشون را باید از اجانب بپوشانن، ابداع زینت نباید بکنن مطابق نص قرآن. ولا یبدین زینتهن برای احدی الا این چند طایفه‌ای که خدا شمرده است و جز محارمن. و این معنا اشتباه شده است که الان این دخترها را اینجوری میبرن در مدارس تربیت میکنن و میگن که حجاب اسلامی، این اگه یک طرف یه چادر کلش بگیره توی چی حرفی نیست، و اما اگه مختلف رنگ و رنگ بپوشن، این ابداع زینت شده. و مطابق نص قرآن مجید زنها حق ندارن ابداع زینت کنن برای رجال اجانب. و از این یک قدی قلیسترش نیست که امثال ماها که یکی از اشکالات مهم زمان طاغوت که ما اشکال میکردیم بر اون طاغوتی ها، میگفتیم مردها چرا باید معلم دخترها باشن و دخترها باید چرا؟ الان اهل علم را کشیدن میبرن برای دخترها. مگه در مملکت قحط الرجال شده است که اهل علم برد پسرها را درس بگوید، اون دخترها و زنها برد درس بگوید؟ این عمدن گلوگاتی هم کردن، این خودش تصویب زمان طاغوت میشد. و این جهت ما ها باید مواظب باشیم، هر کی این مسئله را از بنده پرسیده بهش عرض کردم زیر بار نروید و قبول نکنید این معنا را که اهل علم روحانی مخصوصا امامه و عبا و قبا برود در یک کلاسی که با دخترها سر کار دارد، و ولو این مقدس اردبیلی باشد آخرش یه نگاهی میکنید. مقدس اردبیلی را میگن ازش پرسیدن که اگه یه مکان خلوتی باشد و یک زن سنین و سلام باشد چه کار میکنی؟ فرموده بود پناه میبرم به خدا که همچه پیش آمدی نکند. نگفته بود من مقدس اردبیلی هستم و خیلی نفس مجرد رو میگیرم. گفته بود پناه میبرم به خدا و اندالم که همچه پیش آمدی نکند. این است که انسان باید که اینا توجه داشته باشد و خدای نکرده همون ایرادی که بر طاغوت میکرده خودش گرفتار نشود من هیچ و لا یشعر، و دیگرون را هم متوجه کند. و الان هم جوری نیست که امام از زمانی که آمده ایران تا حالا نشنیده این و ندیده این در استفتاءات و جوابهای استفتاءاتی که از این شده یک کلمه برخلاف موازین فقهی به عنوان سلح شوری به قول ما ها میگیم انقلابی مسئله را جواب داده باشد. انقلابی نداره که مسئله فقهی اون چی که از ادله و عمومات و اطلاقات و آیات و روایات استفاده می شود. سال اولی که ما سوار تاکسی بودیم در خیابون تو تهران یه جایی می رسیم، نگه داشت، یکی دید که او بابا انقلابی سوار شد، گفت اگه انقلابی سوار شد کفش آم میمونه، عبا میمونه، قبا میمونه، انقلابی سوار شد چه؟ اینا اینجوری درست کردن برای اینکه هر کاری را ما های گفتیم انقلابی، انقلابی نه، می اسلام، اسلام انقلابی، نه انقلاب، انقلاب باید اسلامی باشد، نه اسلام انقلابی باشد، انقلاب باید اسلامی باشد، نه اسلام انقلابی باشد. ما این جهت باید به مردم برادران دینی حالی میکنیم که جواب مسائل فقهیه را، این حلال حرام، این مالکیه اون مالکیه، انقلابی جواب ندیم، مراجعه کنیم به سالهای عملیه، ببینیم که جایز از جایز نیست، با کمال تعنی آرامش مثل خود امام ندیدم بنده، با اینکه بیشتر مسائلی که ازشون سوال شده چه جدا چه مستقلن چه متفرقه، بنده دیدم اینا را هیچ وقتیشون انقلابی جواب نداده، روی همون موازین فقهی اون چی که از ادله استفاده کرده میگه مطلب اینجوریه. ما هم تأسیف هستیم، حالا اگه پیغمبر خدا رو نمیبینیم، نایبش که هست ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، مراحل نازله رسول الله هم شامل میشه، ولکن به مرجع تقلید، ولکن به رهبر اسوتون حسنه، تأسیف کنید به او و اینجورکی باشد، و نگیم که حجاب اسلامی اینجورکیه و که یک در کتابش نوشته عیب ندارد و که یک نه، مسئله را ببینیم. ببینید احتیاط واجب کردن، از ایشون سوال کردن، فرموده احتیاط واجب این است که مرد نگاه به صورت زنم نکنه، و احتیاط واجب این است که زنم صورتشو بگیره. این معناش نیست که فتوای فقهی داده ایشون و به نفس مطمئن ندارد که اینجوری جواب میده. حالا بگیم خیلی خوب، حالا که انقلاب شده خوبه، اما بگیم عیب نداره، این نمیشه. فقه اسلامو که فقه جدید که ما نمیخوایم بیاریم بگیم همینطوره که عیب نداره. از این جهت این آیه شریفه این جهت دارد، میگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن، حق ندارن زنها آرایش خودشون را نشون به اجانب بدن مگر به این چند طایفه. یکی از این طایفه سید مرتضی فرموده است که پسران شوهرانند، یعنی این زن که شوهر دوم انتخاب کرده و شوهر دوم از زن اولش فرزندی دارد، این زن محرمه، و اگر چنانچه این مثلا زینتشانشون به او بدهد عیب ندارد. و از اینجا استفاده میکنیم که اولاد الاولاد، سید فرموده خودشون قائم مقام اولادن. اینه میکنم خیلی خوب. و احل رؤیت زینتهن لابناء اولادهن مطلقا به قولی تعالی و ابنائهن و ابناء بعولتهن کذالک الی غیر ذالک من الادله. این فرمایش سید شهید ثانی میفهمان و هذا کله حق لولا دلالت الاخبار صحیحه علی خلافه. حالا دو سه تا روایت با اینکه بنای کتاب بر اختصاره اشاره میکنن که صحیحت عبدالرحمن ابن الحجاج عن الصادق علیه السلام قال فرمود بنات البنات یقومن مقام البنت اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. دختران دختران قائم مقام دختر است هرگاه نباشد برای میت فرزندی و نه وارثی غیر از اینها. خب این گفته دختران دختران قائم مقام دختر است، نگفته که پسران دخترانم مثلا بنات البنات یقومن مقام البنت اذا لم يكن للميت ولد ولا. حالا شهید ثانی میفهمن درست است که مورد روایت بنات البنات است، ولیکن کنایه از این است که فرزندان بنات، اهم از این که ابناء البنات باشن یا بنات البنات باشن، ولی مورد روایت، چون بعضی از هاشیه ها اشکال کردن که این مدعای شهید نمیرسوند به جهت اینکه بنات البنات و سیدم قبول داره که یقوم نمقامه، لکن کلام این است که ابناء البنات هم یقوم نمقامش مقام اونا یا نه. اینا هم وقت میگن که بنات البنات من باب مثال امام علیه السلام بیان فرموده. این یکی. و صحیحت سعد ابن ابی خلف عن الکاظم علیه السلام قال بنات البنت دختران دختر یقوم نمقام البنات اذا لم یکن للبیته، به هرگاه نباشد برای میت دخترانی ولا وارثون غیرهن. و بنات الابنه و اما دختران پسر هم یقومنه، همین دختران پسر یقومنه مقام الابن اذا لم یکن ولدون ولا وارثون غیرهن. و اینم خب شکسانی شد که دختران پسر قائم مقام پسرن. قائم مقام پسرن یعنی چه؟ یعنی همینطوری که پسر اینقدر دو برابر اسمی برد، دختران پسر هم همین دو برابر را اسمی بدن. اینطوریه. و بنات الابن یقمن مقام الابن اذا لم یکن للمیت ولد ولا وارث غیرهن و غیرهما و هذا هو المخصص لآیه الارث. آیه ارث را که سید تمسک فرموده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این صحیحه عبدالرحمن و سعد بن ابی خلف مخصص عموم آیه است. فان قیل لا دلالت للروایات علی المشهور، اگر گفته شود که این روایاتی که شما ذکر کردید دلالتی بر مشهور ندارد، که مشهور میگن که پسر دختر دو برابر میبره، دختر پسر یک برابر میبره، این روایت بیش از این نمیرسند که پسر دختر جای دختر است، دختر پسر جای پدر، ممکنه که جای اونها بودن در اصل الارث باشد نه در مقدار ارث. یعنی همینطوری که خود دختر ارث میبرد پسر دختر هم ارث میبره، همینطوری که خود پسر ارث میبره دختر پسر هم ارث میبره، اما مقدار ارثش چقدره این رجوع میکنیم به یوصیکم الله فی اولادکم. میفهمان فان قیل لا دلالت للروایات به مشهور لان قیامهن مقامهم، قیام این بنات مقام اونها ثابتون علی کل حال. این مستشکل میگه دا این انگیل میگه قیام دخترها مقام پسرها ثابت است علی کل حال فی اصل الارث ولا یلزم منه القیام فی کیفیت الارث و این احتمله، گرچه محتمل است اینجوری مراد باشد، و اذا قام الاحتمال، هر یا احتمال قیام پیدا کرد که محتمله که همون در اصل الارث باشد، لم یصلح لمعارضت الآیت الدالت بالقطع علی ان للذکر مثل الانثیین، صلاحیت ندارد برای معارضه آیه‌ای که دلالت میکنه به نحو یقین بر این که برای پسر مثل سهمی دو تا دختره. قلنا اگه این حرف بزنیم میگیم از ظاهر من قیام الاولاد مقام الآباء والامهات تنزیلهم منزلتهم لو کانوا موجودین مطلقا، ظاهر این که دختران پسران دختر قائم مقام دختران، یعنی هم در اصل الارث هم در مقدار ارث، و به عبارت دیگری که ایشون تعبیر می‌فرمایند یعنی همینطوری که خود اون دختره زنده بود چقدر ارث می‌برد، همون ارث می‌زن تو جیب پسر دختر، اگر اون پسر خودش زنده بود چقدر ارث می‌برد، همون می‌زن توی جیب دختر پسر، همون مقدار. این خود قیام شخصی مقام شخص آخر معناش نیست که در همه حیثیات اینجوریه، ظاهرش این البته، از ظاهر من قیام الاولاد مقام الآباء والامهات تنزیل این اولاد است منزله آبا و امهات لو کانو، خود اون آبا و امهات موجودین، این تنزیل اوناست مطلقا، یعنی هم در اصل الارث این مطلقا قید برای تنزیله، یعنی تنزیلشون است مطلقا، چه اصل الارث باشد چه مقدار ارث. و ذالک یدل علی المطلوب مضافا الی عمل الاکثر، این خود ظهور این روایت دلالت بر مطلوب دارد علاوه بر اینکه اکثر علما همین را عمل کردند. این تموم شد. ولو تعدد اولاد الاولاد فی کل مرتبتن، مسئله سوم این مسئله که اگر اولاد اولاد خودشون ذکور و اناس دارن آیا مطلقا لذکر مثل حضر انسیین، یا اینجا دو قوله، یک قول این است که اولادهای پسر اگر ذکور و اناث مختلف باشد لذکر مثل حضر انسیین هست، اما اولادهای دختر به سویه میبرن، چه ذکور و اناث باشن که همشون ذکور همشون اناث یا مختلف به سویه میبرن، منتسبین به وسیله دختر به میت به سویه میبرن، منتسبین به وسیله پسر به میت اگر اختلاف دارن ذکورن و اناثن به اختلاف میبرن، و مشهور تقریبا اینجوری گفتن. قول دوم این است که نه، هر یک از این اولاد اولادها خودشون اگر ذکور و اناث مختلفه باید لذکر مثل حضر انسیین ببرن به مقتضای عموم یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر انسیین. اونایی که گفتن که به سویه طرف ذکور به سویه میبرن طرف اناث به سویه نمیبرن، دلیلشون اینه، مشهور به اصطلاح دلیلشون این است که اصلا منتسبین به مادر مثل کلاله، مثلا اگه کسی بمیرد
برادر و خواهر پدر مادری دارد و برادر و خواهر مادری دارد. این برادر و خواهر پدر و مادری لذا کلمه سه حضر انسینه، و اما برادر و برادر و خواهر مادری به سویه میبرند. این در قرآن مجید هم هست، آخر سوره نساء، اینها عرض کنم که به سویه میبرند. و این شاهد به این است که منتسبین به مادر، منتسبین به وسیله مادر که عبارت از برادر و خواهر مادری باشند، ذکور و اناثشون دیگر بل اختلاف ندارد، به خلاف کلاله ابوینی یا کلاله ابی، فقط در وقت نبود ابوینی اون کلاله ها اگر برادر و خواهر بودن لذا که مثل حضر اونسه و ولذا گفتن اینجا هم اینجوریه. اما اونایی که میگوین اینجوری نیست، میگوین که این کلیت ندارد که در هر کجایی که انتساب به مادر باشد اینها چه چیز ببرند، به سویه ببرند، و در هر کجایی که انتساب مادر به پدر باشد یعنی طرف برادر باشد اینها به اختلاف. و اینجوری این مورد نقض دارد. مورد نقضش این است که گفتن که اگر چانچه مثلا خاله و اخوه، عرض کنم که در کسی از دنیا رفته، نه اینکه طبقه دوم اخوه و اخواتن، و وقت طبقه سوم خال و خالات و عم و عماتن، اون وقت در مسئله اخوه که برادر خواهرن، خب و همچنین در مسئله خاله که اونم انتساب به مادر دارن، دایی با خاله با هم دیگه تفاوت داره. در اسپوردن گفتن تفاوت داره. اگر صرف انتساب به مادر موجب این بشود که باید که مساوی ببرن، چی میگوید در خاله مثلا اینطوری، در خال و خاله بسیار، دایی و خاله، اینا جواب میدن، میگوین که در طرف اولاد اخت وقتی که علما حکم کردن کلاله امی یعنی فرزندان خواهر، اگر چنانچه خواهری از دنیا رفته فرزندان خواهر زنده است، در طبقه در مرتبه خودشون وارثن، این فرزندان خواهر را علما میگن به سویه میبرن، چون خود انتصابشون به وسیله مادرشونه، مادرشون خواهر میته و خواهر با پسرشون تفاوت داره، پس اولادهای خواهر هم به سویه میبرن. بنابراین نمیشود صرف این که در یک جا علما اینجوری حکم کردن، این مورد نقض دارد، و همین علمایی که در اونجا گفتن در خال و خاله این حرف نزدن. لذا مشهور هم قول اولیش که منتسبین به مادر را میگن که ذکور ناسش مساویه، و منتسبین به پدر را که مثلا فرزندان پسر هستن ذکور ناس مختلفه. میفهمان که ولو تعدد اولاد الاولاد فی کل مرتبتن، یا در بعض مرتبه فسهم کل فریقن، سهمیه هر گروهی را یختصمونه قسمت میکنن این اولاد الاولاد، این سهم را بین خودشون که مقتسم آباهم، همینطور که پدرهاشون قسمت میکردن، لذکره مثل حضر انسین و این کانو، گرچه اون اولاد متعددون اولاد بنت باشن، علا اصح القولین. حالا مصنف این را فرموده که اصح القولینش این است که اولاد بنت هم لذکره مثل حضر انسین داره، لعموم قولهی تعالی لذکره مثل حضر انسین، ولا معارض لها هنا، معارضی برای این آیه در اینجا نداریم. در اونجا در مسئله قبلی معارض بود یوسیکم الله با این روایاتی که صحیحه عبدالرحمن و سعد بن ابی خلف مخصصش بود، اما اینجا میفهمان دیگه معارض نداره، مخصص نداره. و قیل قول دوم یقتسم اولاد البنت بسویه، اونایی که اولاد بنتن بسویه میبرن، کقتسام من ینتسب الالعم، مثل قسمت کردن کسی که انتساب به مادر دارد، مثل خال و خاله یا خال و اخوه. حالا خاله و اخوه را که ایشون ذکر فرموده است در یک رتبه نیستن، مثال است، دو تا مثال، ولا خاله در رتبه بعدی اخوه است، اخوه و اخوات در طبقه دوم هست،
نوشته اخبیل الام ازش داییه،
بله
نوشته خاله و
اخبیل الام، بله خاله و اخوه امی، نه منظورم از خود اخوه، خود اخوه با خاله در عرض هم نیستن در ارث، بلکه خاله در رتبه بعدی اخوه و اخوات و جد و جدات در طبقه دوم هم در ما
اخوه اون دایی باشه دایی و خواهره در یک تن رسن
درسته چه اخوه امی چه ابوینی چه ابی در رتبه متقدمه بر خال و خاله است این دو تا مثاله نه اینکه یک کسی مرده اخوه ای دارد و خاله ای دارد اون وقت میگیم که اون بیشتر هم... نه اگه اخوه داشته باشه خاله ارث نمیبره این دو تا مثاله یعنی خاله چطور انتساب مادر دارد اخوه هم که حاشیه نوشته است در اوم یعنی اخوه امی موضوع بحثه اخوه ابی موضوع بحث نیست کل خاله یعنی دشتم اما الخال ول اخوه اخوه امی یعنی اگه برادر و خواهر مادری باشد اینجا گفتن که به سویه میبرن یعنی خال دایی و خاله به سویه میبرن خواهر مادری با برادر مادری به سویه میبرن همینطوری که اونجا انتصابشون به وسیله مادر است به وسیله اون جنس زن به میت انتصاب پیدا میکنن مساویه در مانانفی هم که اولاد الاولاد باشه اینجوریه ایشون میفهمان و یو آرز یعنی شهید ثانی جواب این گیله را به حکم هم به اقتصاب اولاد الاخت للاب متفاوتین خب خواهرزاده پدری یعنی اگه یک کسی خواهر پدری دارد خواهر زنده نیست فرزندان خواهر زندن اون فرزندان خواهر را علما گفتن لذ ذکر مستعد الانسینه با اینکه وسیله خواهره پس صرف انتصاب به خواهر موجب برای تساوی نمیشد در مطلقا به قول مطلق این اولاد الاخت در صورتی که مختلف باشن به ذکورت و الانوثه بل اختلاف میبرند یعنی لذکر مثل از نوسینه با اینکه انتصابشون به میت به وسیله اخته اول اینکه لأخت عب عبیه لیکن سر راش اخته دیگه پس انتصاب به اخت مطلقا اقتضای تساوی را نداره و یعار از به حکم این به اقتصام اولاد الاخت للعبه متفاوتین یا متفاوتین پس حق شده خیلی